درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سپر خداونده هستم و امروز با یک اپیزود بسیار چالشی در خدمت استاد فیروزی عزیز هستیم. یه توضیح من در مورد این اپیزود بدم. ندید میگم که منتظر انتقادیم، از قبل بگم که مطمئنم بسیار زیاد مخالف خواهیم داشت و خیلی هم اوکییم با این موضوع و خیلی استقبال میکنیم که بترکونید ما رو و نظرات مخالفتون رو به اشتراک بذارید.
خوب.
آره، چون اپیزودی که در واقع میخوام یکی از مواردی که خیلی حتی من پیغام خودم روش داشتم که بیاید در مورد قانون جذب صحبت بکنید و حالا کارما یا حالا مسائل مرتبط با این مسائل کائنات هرچی و نظر خودتون رو بگید و ما خب هم دید من و هم دید استاد به این موضوع یک مقدار منتقدان است، خصوصا به چیزی که رایجه توی جامعه. بنابراین اپیزودیه که مسلماً برای خیلی خوشایند نخواهد بود. شاید کسانی که دستن در کار این کارن یا کسانی که حتی تو این دوره ها شرکت کردن شاید یه مقدار جبهه بگیرن جلوش، ولی خب باید نظراتمون رو به اشتراک بذاریم، دیدهای همدیگه رو بشنویم حتی اگر خوشایند نباشه برامون، چون هدف در واقع اینه که کمک بکنیم تا با همدیگه مسیر بهتری رو بسازیم. و حالا اولش اینجوری گفتم که بدونید که این مقدار موضوع چالشیه، ولی هدف ما اینه که یک مسیر بهتری رو بسازیم و بتونیم از این یک بار زندگی کردنمون و فرصت‌ها بهتر استفاده کنیم. درود بر استاد عزیز.
درود بهاری به سپهر بی‌نظیر ما و یاران بهاریش. بله، می‌خوایم بریم وارد قانون جذب بشویم. اصلا قانون جذب چی هست؟ آنچه که گفته اند و بسیاریشان به نظر من جالبه و جذابه این استش که شما هر جوری که باشید، هر جوری که فکر بکنید، همون رو به طرف خودتون جذب بکنید. و اینکه شما آنچه هم که تو زندگیتون الان دارید، این رو شما خواستید، شما جذب کردید و کائنات در حال جذب نگاه، رفتار و حالات و خواسته های شماست. انگار سفارش شما رو میگیره و این سفارش شما رو برای شما اجرایی میکنه. این قانون جذب، اگر درست گفته باشم، اگر
نه درسته. مثلا ممکنه بعضی از کسانی که حالا تو این زمینه فعالیت میکنن بگن خب نه 100% هم اینطوری نیست، ما منظورمون این نیست، ولی عموم چیزایی که هست دقیقاً تعریفی که شما انجام دادین، یعنی عمومش همینه. حالا الان مثلا بعضی ممکنه بگن نه مثلا تبصره برای خودشون ایجاد بکنن، ولی قانون جذب رایجی که صحبت در موردش داره میشه، من کار ندارم، بعضیا دارن کار اصولی جلو میبرن، ولی به صورت کلی خیلی مسئله اصولی جلو نمیره. ما داریم در مورد کلیت صحبت میکنیم. این در تعریف درستی به نظر
من میشه که من به طور ساده دریافت کردم. من خودم به قانون جذب باور دارم، تو مهندسی ذهن بهش اشاره میکنم و تکنیکاشو یاد میدم. یعنی بخش عمده مهندسی ذهن، همچنان که توی پادکستمون بهش اشاره کردم، همین قانون جذب. اوکی. اما حالا چی میخوام بگم؟ ببین، قانون جذب چیزی نیستش که مال مربوط به کشفیات دنیای مدرن باشه. این تا بشر بوده وجود داشته، همیشه این قانون جذب مورد توجه بوده، در میان اندیشه ورزان فرهنگ‌های مختلف بوده و همین مولانای شگفت‌انگیز ما به شدت به این مسئله باور داره و باور داره که ما جذب میکنیم. اوکی. دوست دارم در آغاز این مسئله، این چالش جدید، چند تا از ابیات مولانا رو بخونم که بگم که مولانا هم، یعنی نگاه مولانا به قانون جذب چی هست. طالب هر چیز ای یار رشید، یعنی جستجوگر، طالب، جز همان چیزی که می جوید ندید. داره میگه که تو یه چیزایی رو میخوای، حالا یا از خدا میخوای یا از کائنات میخوای یا از وجود خودت میخوای که کمتر این چیزا هست. تو محصول خواسته هاتی و این نکته بسیار بسیار مهمی است تو مهندسی ذهن و موضوع مهمی است در ساختار، یعنی برنامه ریزی کردن جدید ناهوشیارمون و آزاد شدن از پلنهای پیشینی که کار ما در مهندسی ذهن هست که یه جوری با طرحواره درمانی گره میخوره. این نکته بسیار بسیار اساسی و کلیدی هست. چون مولانا به این خواسته های ما فوق‌العاده اهمیت قائل، تو چی میخوای؟ تو چه بدونی، آگاه باشی، چه نباشی، یه چیزایی رو میخوای. یا خواسته های تو بر اساس طرحواره های توست به زبان امروز، به قول مولانا در نفس توست، آگاه نیستی بهش، یا نه در آگاهی تو هست. خب به هر حال در این مسئله شکی نداره مولانا که خواسته های من مهمترین عاملی هستش که میتونه ریاکشن وجود بیاره، جواب داره، یعنی هر سوالی جوابی داره. خب این اصل قانون جذبه، یعنی شما سوالی دارید، سوال جواب داده میشه. این که این سوال چی باشه، از کجای تو اومده باشه، چقدر آگاهی داری بهش و مخاطبش کی هست، خب پاسخها متفاوت، ولی پاسخ حتما هست. این قانون جذبه. گرد در
چقدر قشنگ توضیح دید این تیکر رو، یعنی خیلی جالب بود که خواسته ما، خواسته ما واقعا یا خواسته های برآورده شده از، یعنی وابسته به طرفدارامون. خیلی نکته قشنگ،
اکثرا خواسته ما نیست.
خیلی قشنگ بود این تیکه، یعنی واقعا یکی از جذاب ترین توضیحاتی که واقعا میشد داد همین بود که اصلا آیا خواسته خواسته منه؟
نه اکثرا نیست. اوکی. فرد به بلوغ رسیده، یعنی کسی که رسیده به بالغ آزاد و از طرحواره‌های خودش آزاد شده، اون وقت ما میتونیم بگیم که خواسته هاش خواسته های شخصی یونیک خودشه. و الا یک پدیده، یک پکیج در هم تنیده است از خواسته های یونیک ما، بخش بالغ آزاد ما و طرحواره های ما.
خیلی باحال.
و این چالش خیلی بزرگی است و در طرحواره درمانی و در مهندسی ذهن ما اینا رو باید یاد بدیم، کار کنیم روش. روش آزادسازی نیازها، همچون که توی مهندسی ذهن ما شروع کردیم، گفتم که شما نمیخواهم ها تو بنویس، حسرت ها تو بنویس، حسد ها تو بنویس، نه خواسته ها تو. برای اینکه اون مطمئن تره، برای اینکه اونا خواسته های، احتمال اینکه خواسته های حقیقی سرکوب شده تو باشه توی حسرت هات بیشتره. احتمال اینکه خواسته های الانت آلوده به خواسته ها و درخواست های والدینت باشه زیاده.
خیلی جالب بود این قسمت.
اوکی. کسانی که اون پادکست مهندسی ذهن ما رو شنیده باشن الان دیگه روشنه برشون قضیه. گر در طلب گوهر کانی، گوهر کان یعنی طلایی که تو مکان، یعنی معدن، گوهر یعنی جواهر، طلا، نقره. گر در طلب گوهر کانی، کانی این تو خود اون معدن است، این معدن توی، ور در پی جستجوی جانی، خب جانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی، آنی باور کن سپر، این برای من بسیار شگفت انگیزه. به ما داره میگه که خواسته ای الان تو، چه آگاه باشی چه نباشی، اگر خواسته ای باشه که منشأش والدینت باشه، طهرواره‌هات باشه، تروماهای کودکیت باشه، همونا رو دریافت خواهی کرد، چیز دیگه ای به تو نخواهند داد. این قانون جذب از نگاه مولانا است. من به این باور دارم. اوکی. این یک مسئله آگاهانه است. اوکی. با اینکه مثلا من خواسته هام رو بیارم، نیاز هام رو بدم به کائنات، منتظر باشم، من چنین چیزی رو باور ندارم. من باور ندارم که شما از کائنات چیزی بخواید، کائنات به شما میدهد. کائنات چی هستن؟ چیه واقعا؟ انجم و مه، مولانا نقد میکنه این رو، انجم و مه را به خدایی مگیر. کائنات توی، بخت توی، اقبال توی، شانس توی، توی. این یکی از شگفت انگیزترین نگاهی است که مولانا به بشریت عرضه کرده. وقتی تو میگی کائنات، خب از قدرت خودت خارج میکنی این رو. من نمیگم که انرژی های موجود در عالم نقش ندارند، اتفاقا من تو مهندسی ذهن یاد میدم که چگونه انرژی های موجود در عالم رو ما مدیریت کنیم، برای خودمون بهره ببریم ازش. اما منشأ اصلیش کائنات نیست. منشأش کجاست؟ سپس درون منه. این حرف مولانا است. این تفاوت شگرفی است که نگاه مولانا داره. مولانا با هر فرافکنی مخالف، با اینکه شما در بیرون خودت دنبال یه چیزی باشی، به شدت گارد داره. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش. بیرون هیچی نیست، بیرون انعکاس توه. این قانون جذبه.
خیلی قشنگ توضیح دادید. حالا چند تا نکته رو من خوب اضافه کنم اینجا. یکی این که به شخص من فکر میکنم دنیا اصلا بر اساس انرژی بنا شده.
بله.
یعنی همه چی انرژیه. ما هر چیزی رو که میبینیم انرژیه. خودمون، اطرافمون، هر چیزی که از انرژی یک باری داره و قطعاً این انرژی روی هم اثر داره. اما با خود واژه قانون جذب من خیلی اوکی نیستم. چرا؟ وقتی میگیم قانون، داریم از یه چیزی صحبت میکنیم که اصولاً وقتی میگی قانون، به هر حال چه قانون رو من نوعی وضع بکنم، چه وضع شده باشه، وقتی قانونی رو میگی انگار جوری 100% درسته، در حالی که چنین چیزی نیست. قانونی وجود نداره که من چون خواستم و بیان میکنم برآورده بشه. قانون نیست. یعنی خود واژه قانون جذب به نظرم این واژه قانونش اشکال داره. باید بشه حالا مثلا
فرایند،
فرایند جذب مثلا خواسته. که اگر این قانون جذب تبدیل بشه به فرایند جذب خواسته، دو تا نکته میاد اینجا که صحبت های شما رو تکمیل میکنه که گفتم اون تیکه که چقدر قشنگ توضیح دادید. حالا که می فرآیند جذب خواسته رو میخوای پیش ببری، باید ببینی آیا خواسته من خواسته واقعی منه. چون وقتی خواسته من نوعی با خواسته واقعیم در تضاد باشه، یعنی انرژی خالص من اصلا پشتش نداره. یعنی شما این پروسه اول باید طی بکنی ببینی این خواسته ای که داری چیزی که واقعا و عمیقا چیزی که تو میخوای. چون وقتی متوجه بشی که این چیزی که واقعا و عمیقا با درون تو هارمونی داره، حالا انرژی بیشتری برای رسیدن بهش میتونی بذاری و این احتمال رسیدن به اتفاقات رو میتونه بیشتر بکنی. یعنی باز هم یه درونیه. ولی شما وقتی اهداف دیگران رو اهداف خودت میکنی،
بله،
اصلا ممکنه من اینایی نخوام پولدار بشم، ولی چون همه در مورد پول حرف میزنن فکر کنم پس من هم باید پولدار بشم. یا مثلا من خیلی دیدم زیر پست اینستاگرام می نویسم مثلا من پولدار می شوم، همه سه بار بنویسید آری
به.
من حتما پولدار می شوم. آخه اگه با این شروورا کسی پولدار می شود، یا فلان تایم
در ستاره شناسی اوکی، مثلا فلان تایم ماه فلان هست، مثلا خورشید اونجاست، در اون لحظه اگر تو خواستهات بگی نمیدونه.
تنها کسی که به نظرم توی این موضوعات قانون جذب پولدار میشه خود کسی که اون پیجو داره یا داره مثلا پکیجشو میفروشه.
همین.
من خیلی دوست دارم با مثلا 100% کسایی که دوره های قانون جذب شرکت کردن بعد 20 سال بعد 30 سال، چون میدونید مثلا طرفو باهاش یه دوره میگذرونن، دو روز بعد طرف دستاورد خیلی کوچولویی داره، بعد باهاش مصاحبه میکنن، اینو میذارن اونجا. من دلم میخواد 30 سال بعد اینا رو، کسایی که اون دوره رو شرکت کردن رو بیارم ببینم چند درصدشون به خواستهاشون رسیدن. باور کنید 95% اصلا نزدیکم نشدن به اون خواسته. یه کتابی من میخوندم، خیلی هم کتاب جالبیه، البته کامل نخوندم، بنویسی تا اتفاق بیفتد، خیلی کتاب جالبی بود. ولی داستان این کتابی نبود که چون بنویسی هدفتو بهش میرسی. من 100 بار بنویسم من پولدار میشم، من پولدار بشم، چون مینویسم پولدار میشم، بعد پولدار میشم من چون نوشتم، یا چون نوشتم مثلا من میخوام فلان کارو بکنم من به فلان چیز میرسم. قطعا این اتفاق نمیفته. شما برای اینکه به خواستت برسی باید دیسیپلین داشته باشی، وقت بذاری، انرژی بذاری، تلاش بکنی، و بله نگاهت به رسیدن به اون موضوع هم در جهت مثبتی باشه، امیدوارانه باشه، و حالا امیدوارم نمیخوای باشی، حداقل در جهتش حرکت درست بکنی. ولی اینکه فکر بکنی چون یه چیزی رو پرت میکنم تو کائنات برمیگرده به سمتم، بومرنگ که نیست که پرت بکنی مثلا هرچی شدتش بیشتر باشه و قدرت بیشتری بخوره تو صورتمون، بیشتر شبیه فریزبیه که هر چقدر بیشتر بزنی دورتر میشه ازت.
دقیقاً.
پس باید بدونی چی و چه جوری دنبال بکنی.
بله بله. تازه اینکه میگی میخوام اضافه کنم بهش که ما موانع درونی بیشماری داریم برای اینکه به خواستمون برسیم. ما دشمنان و موانع عظیمی در درونمون برای خواستهای الانمون داریم.
دقیقاً.
خب اینا مهم هستند. مرسی که گفتی قانون جذب نداریم، فرایند جذب. با این اصطلاحی که گفتی بسیار موافقم و از این بعد اینو به کار میبرم. مرسی از تو. بله، میگه این جهان کوه هست و فعل ما صدا، رفتار من، منش من، ریاکشن های من، ارتباطات من، کلمه من، لحن من، اوکی، اینا مثل یک صدایی است که ما جلوی یک کوه بزرگ، یک صخره بزرگ، و سوی ما آید صداها را ندا. با شما همون صدا رو میشنوید. کوه کاری نمی کنه، کائنات کاری نمی کنه، تو داری انعکاس خودتو میبینی. این مسئله مهمه، این چیزیست که گفته نمیشه. میدونی تمام حجم نگاه رو میبرن سراغ قدرت کائنات و انگار من باید سفارش بدم و اون این کار رو بکنه. این یعنی منفعل شدن من، و وقتی نمیرسم بهش فرو میپاشم، و تازه من به اون خواسته به فرض برسم موانع درونی رو چه میکنی که بیچارت میکنه، نمیذاره تو لذت ببری. شوخی نداره این مسئله. فرایند جذب یک فرایندی است که در درون من باید اتفاق بیفته. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. تو اینکه تیره زدی به چشمت، اوکی، همه جا رو تیره می بین. از این مثال ساده تر بزنه، مولانا به شدت آدم واقع نگر، خیلی واقع نگر. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. عالم که نکاره ای نیست، اصلا نقشی نداره. تویی که این نگاه تو هست، نگاه تویی که همه چیز این عالم رو داره معنا می کنه. این چیزیست که من می خوام بگم که آنچه که به نام قانون جذب و فلان داره گفته میشه من کمتر می بینم، و اون وجهی که کائنات رو اینقدر گنده نشون میدن، همه کاره نشون میدن، تو کافیه بنویسی، تو کافیه بفرستی، تو کافی... نه اصلا کافی نیست. اصلا
میدونید قانون جذب شبیه چیه؟ شبیه مثبت اندیشیه به نظر من.
کاملا همینطور.
همونطور که مثبت اندیشی از نظر روانشناسی مفهومش رو از دست داده و روانشناسی مثبت‌گرا اومده جایگزین شده. یه جاهایی با مثبت اندیشی هم پوشانی داره ولی تقریبا میشه گفت خیلی جایش ربطی بهش نداره. اصلا رویکردشون کلا متفاوته. قبلا راستش چون هم در موردش پست گذاشتم هم تو پادکستم صحبت کردم در موردش، اینجا دیگه نمیخوام چیز بکنم. ولی قانون جذب هم که اسمش رو تغییر میده به فرایند جذب خواسته، شما به جای اینکه به قانون جذب به عنوان قانون نگاه بکنی، اگه فرایند جذب خواسته ببینیش، یکی از المان‌های جذب خواسته، جذبم به نظرم اصلا غلطه، فرایند رسیدن به خواسته.
بله.
جذب چیه؟ مگه مثلا آهنربایی مثلا من خواستهامو جذب میکنم، جون میکنم بهش میرسم؟ خب فرایند رسیدن به خواسته است. توی فرایند رسیدن به خواسته حالا به نظرم انرژی دخیله.
بله.
توی فرایند رسیدن به خواسته هدف گذاری برنامه ریزی دخیله و انرژی یک بخش فرایند رسیدن به خواسته است. و اگر اینو به این صورت ببینیم، حالا اهمیتی که برای کائنات قائل میخوایم هم اگه میخوایم بشیم خیلی کمتره. یعنی اون انرژی که ما دنبالشیم در واقع فضای فکری دیگه ایه، دنیای دیگه ایه، یه چیز بیرونی نیست که بیاد منو پرت بکنه توی پول، پرت بکنه منو توی ازدواج خوب، پرت بکنه منو توی دوستای فوق‌العاده و معاشرت. من یک سری فرایندی رو برای رسیدن به خواستم باید طی بکنم، یک سری تحولات درونی رو باید شکل بدم که اگه اونها رو ایجاد بکنم آلریدی تو اون مسیر اصلا قرار میگیرم.
بله.
مثل میگن چو صد آمد نوبت هم پیش ماست. بله. شما شغلی که داری انجام میدی و توش ماهر باش، دوستش داشته باش، با لذت انجامش بده، شغلت هم شغلی باشه که برای جامعه مورد نیاز باشه. اگه پولدار نشدی بیا من بگو تو اشتباه داری میگی.
آره یعنی خب شما دارید در درون خودتون یه چیزی رو پرورش میدید.
دقیقاً. ما از پول به پول نمیرسیم، ما از فکر به پول به پول نمیرسیم، ما از فکر به موفقیت موفق نمیشیم. ما با طی کردن فرایند موفقیت، با طی کردن اون مراحل به نتیجه میرسیم. مثل امتحانات دانشگاه رو بگم یا امتحانات مدرسه، من با فکر کردن به نمره خوب نمیگیرم.
برعکس استرس
میگیری. آره. ولی اگر به این فکر بکنی که مثلا یکی فکر کنید مثلا دانش آموزی هی بگه من 20 میشوم، من در کنکور دو رقمی میشوم، خب این چه تفکر مسخره ایه. حالا بیاد به جای اینکه اصلا به نمره و رتبه فکر بکنه، درسایی که داره میخونه رو حداقل تو این تایم با لذت بخونه، براشون وقت بذاره، تلاش بکنه، خب این آدم احتمال موفقیتش خیلی بیشتر میشه، نمره بالاتری ممکنه بگیره، رتبه بهتری ممکنه داشته باشه. پس باز هم من برمیگردم به اون چیزی که اولش گفتیم، قانون جذب نه، فرایند جذب خواسته یا اصلاح شده ترش فرایند رسیدن به خواسته، این میشه چیزی که انرژی بخشی ازش میشه.
بعد میخوام یکی از برداشت‌های نامناسب از این قصه رو بگم. ببین خیلی آدم ها رو من میبینم که مثلا ناراحتی هاشون رو سرکوب میکنن. اوکی؟ چرا؟ یه سری آدمای مثبت باف اومدن گفتن که فقط مثبت بگو، مبادا منفی بگی، یا منفی ها رو جذب میکنی اگه منفی بگی. این آدم نمیدونه که درون آدم پر منفیه. استراب از کدوم آدمی که استراب نداشته باشه؟ کدوم آدمی هستش که ناامیدی رو تجربه نکرده؟ کدوم آدمی است که هزار درد درونی نداشته باشه؟ خشم نداشته باشه، حسد نداشته باشه، حسرت نداشته باشه، خودکمبینی نداشته باشه، سرزنش خود نداشته باشه؟ ما نداریم چنین موجودی رو. خب من میبینم که وقتی که به اینا میگم که شما ناراحتیاتونو بنویسید، یکی از گارداش غیر از گاردایی که تو اون اپیزود شرح دادیم این هستش که کتابهای خونده و سمینارهایی رفته بهش گفتن که قانون جذب این هست و اگر تو منفی بگی همون منفی ها رو جذب میکنی. نه قربونت برم، این یک تفسیر بسیار بسیار ناشیانه است، عوامانه است، سطحیه و واقعیت نداره اصلا. شما درون چون به انرژی اشاره کردی، اگر انرژی های خشم، انرژی های سرزنش خود، وجدان درد، احساس گناه، استرس، اضطراب، اینها در درون من همین جوری دارن بدون اختیار من میچرخن، اینا چیکار دارن میکنن اونجا؟ خب اینا باید بیان بیرون، باید پاکسازی بشن، باید شما نظارت داشته باشی روش. و الا بله همونا فرایند رفتار تو رو مشخص میکنن. تو حالا هی بگو که من مثبتم، من هیچ حرف منفی نمیزنم، من نمیدونم همش باید شاد باشم، من همش باید موفق باشم، من اصلا نباید به شکست فکر کنم، حرفا چیه؟ شما نمیتونید بدون شکست موفق بشید، شما نمیتونید بدون اضطراب به جایی برسید، این یه فرایند درونی. شما نمیتونید بدون اینکه این تنش‌ها و چالش‌های درونیتون رو ببینید و مدیریت کنید به جایی برسید. فرض کن به جایی رسیدی، نمیتونی ازش لذت ببری، از دستش میدی. چرا؟ این پشتوانه نداره. خیلی ساده است، پشتوانه نداره. پشتوانه‌اش کجاست؟ درون توه، نه تو کائنات. کائنات از حرفای تو به این معنا پشتیبانی نمی‌کنه، حرف مزخرفی است. بسیار فریبکارانه است. و یکی از مسئله های مهم این که مسئولیت پذیری منو درباره خودم حذف میکنه، نوعی فرافکنی کودکانه است که من بیام مسئولیت های درون خودم رو بذارم کنار، چالش های درونم رو اصلا توجه بهش نکنم و فکر کنم که مثلا یک فضای انتزاعی مثبت برای خودم درست کنم و کائناتم منتظره که مثبت‌های منو بگیره ببره تو تمام جهان پخش کنه و نمونش بیاره تقدیم من بکنه. خوزای خیال بات
بوستم بکنه آخرش بگه خوشگلم چون بچه خوبی بیده.
اینو مال جا اینطور نیست. ببین اینا برداشت‌های بسیار سطحی از یک داستان و فرایندی است که در درون ما اتفاق میفته.
میدونید من به نظرم کسی که خیلی دنبال قانون جذبه بیشتر دنبال معجزه است.
کاملا.
و به جای اینکه فرایند رسیدن به خواسته رو طی بکنه، دنبال اینه که تو قرعه کشی لاتاری ببره، اینجوری به خواستش برسه. فکر کنید مثلا این همه آدم مهاجرت میکنن به کشورهای مختلف، یکی فقط هر سال تو لاتاری شرکت بکنه که برنده بشه. بله ممکنه برنده بشه، ممکنه هیچ وقت آخر عمر نخوره، نه هیچ یکی از اطرافیانتم برنده نشن و احتمال برنده نشدنت به مراتب بیشتره. پس تو نمیتونی روی اون شانس سرمایه گذاری بکنی، تو باید رو واقعیت وقت و انرژی بذاری. حالا چون موضوع قانون جذب، بریم سراغ یک مسئله چالشی جذاب دیگه که به این موضوع مربوط میشه و اونم کارماه. بله. که اونم الان میتونیم یه مقدار بهش اشاره بکنیم. کارما جزو مواردیه که باز هم به نظرم بد تعریف شده. باز هم به نظر من انرژی توی مسیری که ما میریم تاثیر داره. این که حالا میگن از هر دست بدی از هر همون دست میگیری، لزوما این اتفاق نمیفته، ولی ما تاوان بعضی از رفتارهای خودمونم لزوما نمیدیم، ولی گاهی ممکنه یک سری اتفاق پیامدهای رفتاری قبلی ما باشه. مثلا من وقتی یکیو میزنم زیر گوشش، خب اونم پس فردا ممکنه یکی بزنه زیر گوش من، حالا خودش ممکنه نزنه، یکیو استخدام بکنه بزنه زیر گوش من، این کارما نیست، این تاوان کاریه که من کردم. و خیلیا اصلا تاوان اتفاقاتی که انجام میدن تو این دنیا رو نمیبینن. مثلا یه کاری رو انجام میدن، به خیلی آسیب میزنن و اصلا اون آدم نه خودش نه افجد آبادش هیچ آسیبی هم نمیبینن تو این دنیا. کی گفته
چرا
که
چرا کارما فقط مال آدمای ضعیفه؟
همون طرف مثلا کلاهبردار،
چرا این همه کلاهبرداران دنیا، مافیاها، این همه سیاستمداران حقباز تو دنیا، اوکی؟ اینا چرا کارما
اصلا میشن؟ کارما براشون تعریف
کارما
نمیشه،
کارما فقط برای بدبخت بیچاره‌ها،
فقط ماهی که مثلا چون اینجوری گفت. حالا این به این معنا نیست که چون این شکلی نیست هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه ها، ولی به این مفهومه که شما فرافکنی نکن. اگه میخوای جواب این نفر رو بدی، جوابشو بده همونجا، منتظر نشو یکی 5 سال بعد بیا جواب اونو بده، چون اون چیزی که تو دنبالشی آخر سر تو سکته رو میزنی از بس منتظر جواب کائناتی، اونم جوابشو نمیگیره. والا چیزی که من در زندگی خودم دیدم تو تمام دنیا قدرت دست آدماییه که حاضرن یه سری چیزا رو زیر پا بذارن. پول زیاد غالبا نه همه، ولی خیلی جاها دست کسانیه که حاضرن از روی آدما رد بشن. اصلا به نظرم قدرت و پول با تمایلات به آسیب زدن به انسان‌ها همسوه. یعنی تو باید حاضر باشی از روی یه عده رد بشی. حالا درسته خیلی هم از راه سالم به پول میرسن، ولی پول‌های خیلی درشت معمولاً دست باندهای مافیایی تو تمام دنیا که حاضرن از روی آدم‌ها رد بشن و اخلاقیات و انسانیت و کار به درست و غلطش هم ندارن، بزنن زیر پا روی 4 نفر رد بشن. خب حالا اینا کجا کارما پس میدن؟ تا حالا دیدید مثلا رئیسای باندهای مواد مخدر مثلا آسیب ببینن، ولی چیزی که ما دیدیم پولدارتر و موفق‌تر شدن و دورشون آدمای نوچه‌های بیشتری هم جمع شده. اون روزی که تو منتظر کارما اینی، کل فک و فامیلیت هم کشته تو اون باند مافیایی. ببینم تو اصلا زنده میمونی که کارما رو ببینی. میدونید بحث اینه که کارما بازم بعد تعریف شده، دوست دارم شما ادامهش بدید، ولی من در برداشت خودم میخوام بگم این که ما عواقب تصمیماتمون به سمت زندگیمون میاد درسته، ولی لزوماً به این معنا نیست که وایسیم تا دنیا بخواد جواب ناعدالتی و بی‌عدالتی رو بده. جایی که میتونی نسبت به یه چیزی واکنش نشون بدی بده، منتظر نباش کائنات بیاد حق تو رو بگیره، چون این اتفاق در اغلب مواقع نمیفته و فقط تو هرس میخوری و یه خوشبینی توهمی رو بهت میده که منتظر میشی دنیا بیاد انتقام تو رو بگیره.
آره، ببین مسئله مسئولیت پذیری سپرجانی مسئله فوق‌العاده کلیدی هست، چیزی که در تمام این داستان کارما و داستان قانون جذب و اینا فراموش میشه مسئولیت پذیری شخصی است. من مسئول رفتارم هستم، من مسئول جهان نیستم، من مسئول دیگران نیستم، من مسئول کلمه خودم، من مسئول افکار خودم هستم، من مسئول ترواره‌های خودم هستم. این مسئولیت پذیری اگر حذف بشه جانشینش چه؟ خودسرزنشی. همون خودسرزنشی که ما در کودکی به ما آموخته شده و سرزنش شدیم و ما خودمونم یاد گرفتیم همه جا خودمون رو سرزنش بکنیم، حالا در اومده به صورت این مسئله. خب نه، این از بنیان مشکل داره، مسئله داره، اصلا باید ما اینا رو نقد کنیم و از این توهم قشنگ زیبا خودمون رو آزاد کنیم. واقعیت بسیار مشخص و شفاف هست و مسئولیت ما درباره چه چیزایی هست آخر. بعد اینکه من برای اینکه شفافتر بشه این مسئله، اومدم بر اساس نظریه جناب گلاسر، ویلیام گلاسر، بنیانگذار نظریه انتخاب و واقعیت درمانی، یک نظریه با شکوهی است در جهان معاصر، بر اساس نظریه جناب گلاسر اومدم گفتم که ما با دو تا امور با واقعیت ها سر کار داریم. اموری که تحت کنترل من الان هست، یه اموری هستش که تحت کنترل من نیست. تشخیص این که چه اموری الان فعلا در کنترل من هست و اموری که در کنترل من نیست بسیار اساسی است، بسیار بالغانه است و خلاقیت شگرفی میخواد تشخیص اینا، به ویژه تو جزئیات. مثلا شما حرف مردم آیا در کنترل شماست؟
نه.
نیت آدم ها در کنترل ماست؟ اینکه اون چه قضاوتی خواهد کرد در کنترل منه؟ بله. یا چه اتفاقاتی در دنیا الان داره میفته در کنترل منه؟ واقعا نیست. خوب که بررسی کنیم دایره اموری که در کنترل من هست فعلا کنترل من میتونه مدیریتش کنه، بسیار ناچیزه، و وسعت اموری که خارج از کنترل من هستن بسیار زیاده. این یه واقعیت شگرفه. برای اینکه مثلا شما اگر این نگاه واقع نگرانه رو داشته باشی، هرگز دچار این توهم نمیشه، تو میتونی روی بشریت تأثیر داشته باشی. بعد نمیتونی، وجدان درد میگیری، خودتو سرزنش میکنی. تو میتونی پدر مادرتو عوض کنی، تو میتونی پارتنرتو عوض کنی. ببین این بلاها سر آدم میاد دیگه. اوکی،
جمله هاش خیلی دارکه. همه چیز همانطور خواهد شد که تو میخواهی.
آره، نمیشه چنین
چیزی.
اصلا از
بیسش مشکل داره همش که کلن غلطه.
اوکی، آخه اینا در کنترل تو نیست. ببین اول باید ببینی که این در کنترل تو هست، چون ما وقتی که واقع گرایانه بخوایم بشینیم بررسی کنیم، اموری که در کنترل ما هست بسیار ناچیزه در بیرون مخصوصا. اما در درون چرا؟ در درون ما قدرت مانورمون بسیار زیاده، ولی چیزی که این مبلغان قانون جزمی هستن این نیست.
این نکته رو بگم، این قید همه یا هیچ کلن ایراد داره که توی قانون جزم به طور جدی در مورد همش استفاده میشه.
متاسفانه
مثلا همه چیز
همونطور، هر چی اغراق کنی انگار
جذابتره ولی فایده نداره. مثلا همه چیز همونطور خواهد شد که تو میخوایی، نمیدونم تمام خواسته هایت را بهش خواهی رسید. به نظر من یک آدم تا آخر عمرش در بهترین حالت نهایت به 20% خواستهش میرسه. دقیقا
من موافقم.
نهایت ها.
من همیشه توی صحبت هم توی کارگاه هم میگم ما ناکام از اینجا نمیشه.
دقیقا ما اصلا ناکامی باید بپذیریم. من نوعی مثلا تو این سنم توی موقعیتی هستم. خب من دلم میخواد تو این سنم توی موقعیت دیگه میبودم. با هم می‌خواستم خونم بهتر، می‌خواستم ماشینم بهتر بشه، موقعیت کاریم بهتر بشه، همه چی بهتر. خب نیست چیکار کنم؟ بیافتم بمیرم. نیست دیگه. هیچ چیز اتفاقی اون شکلی من می‌خوام
نیست.
ولی من پذیرفتم
اینو. این جالبه که داری میگی.
میدونید بعد مثلا تمام، مثلا فکر کنید یه آدمی سرطان داره. واقعا بیماری سختیه. شوخی نیست. با قانون جذب تا حالا کسی سرطانش خوب شده؟ بله. تو وقتی مثبت فکر بکنی، امیدوار باشی، برای درمان تلاش بکنی، دکتر درست بری، پروسه‌تو چیز بکنی، تازه نه 100% ولی محتمل بهبود پیدا بکنی. ولی یک پروسه است. روحیت باید همزمان چیز بشه، فرآیند درمانتو درستی بکنی. ولی تا حالا شده کسی فقط با اینکه مثلا کسی فکر کنه بیماری مثل سرطان داره و با مثبت اندیشی اینو اگه تونسته حل بکنه به ما معرفی کنید ما بشناسیم؟ چون نیست. شما باید پروسه رو درست بری. اینکه روحیت باید تو این پروسه خوب بشه قطعا بسیار تاثیر داره.
بله.
ولی این به این معنی نیست که تو توهم داشته باشی که هر چیزی رو میتونی با مثبت اندیشی یا حرف مثبت زدن اوکی بکنی. چون این اتفاقی نمیفته.
یا ببین ما داریم آسیب شناسی میکنیم اینجا. ببین این تفکر بسیار خطرناکه. برای اینکه بعضی از بیماری‌ها اصلا انتخاب تو نیست. به ما میگن نه تو خودت مسئولی. تو خواستی. ای درسته که بخش هایی از بعضی از بیماری ها اون جنبه های سایکوسوماتیکش، تازه شما در کودکی اصلا نقشی داشتی.
مثلا کسی که فلج به دنیا میاد اسپرم رو انتخاب کردی یا تخمک رو انتخاب کردی؟
اون انتخاب
کردی. ببین
شما این طرحواره های تو نقش داشتی توش. تو بچه 5 ساله 4 ساله 10 ساله وقتی این تروما ها در درون تو شکل گرفته توسط دیگران، تو چه نقشی داشته هستن؟ چطور میتونیم بگیم که تو مسئول همه چیز هستی؟ نمیدونم تو خواستی. اینطور نیست اصلا. اینا با واقعیت نمیخونه.
چقدر قشنگ اتفاقا پذیرش این که ما در خیلی از موارد قدرت و کنترل اختیاری نداریم، حداقل باعث میشه که در مورد ناکامیامون خیلی به خودمون سخت نگیریم.
دقیقاً.
وقتی من اینو بپذیرم که واقعا اموری که در کنترل ما از نظر من زیر 50%
خیلی کم، خیلی پایین،
خیلی کمتر شد، زیر 10%
کافیه یه نفر. این کاغذ خوشبختانه زیاده، خودکارم هست، ولی نوشتن کار سختی.
بیاد بنویس ببینید چه چیزایی در اختیارشه و چه چیزایی نیست.
من بس... یه نکته ای رو بگم سپیش. تجربه من میگه که آدم ها اغلب انرژیشون رو صرف اموری میکنن که تحت کنترلشون نیست. این فاجعه است.
تغییر رفتار دیگران.
بله.
تغییر...
خیلی چیزا.
دقیقا. یعنی چیزایی که اصلا در اختیارشون نیست.
در حالی که اگر ما این تکنیک رو یاد بگیریم، امور قابل کنترل و غیر قابل کنترل رو در زندگی شخصی خودمون با دقت یا با کمک یک متخصص جدا و تفکیک کنیم، پس من انرژی الانم رو صرف اموری که کنترلی روش ندارم نمی کنم. خب اون انرژی چی میشه؟ خب میرسه به اموری که قابل کنترل هست، پس من خیلی کار دارم میتونم بکنم. باور کن این امر بسیار شگفت انگیزه اگر بدونیم که ما بنابر عادت بسیاری از انرژی های نابمون رو هر روز صرف امور غیر قابل کنترل میکنیم. خب وقتی برسیم به امور قابل کنترل کم میاریم، طبیعی کم میاریم. ربطی به قانون جز نداره، ربط داره به اینکه نگاهت اشتباهه. اینجا مسئولیت تو نیست اینکه نگرش پدر مادرتو بخوای عوض کنی، مسئولش تو نیستی، یا نگاه مردم رو عوض کنی، مسئولش تو نیستی. اینکه دیگری درباره تو چه قضاوتی میکنی، تا آخر عمرت وایسا دنبال قضاوت‌های مردم برو خودتو نابود کن، هیچ چیزی رو نمیتونی درست کنی.
میدونید به نظرم این صحبت‌هایی که ما داریم میکنیم بیس اصلیشون از فرافکنی میاد. مثلا قانون جذب از فرافکنی میاد که کائنات یه چیز بیرونی بخواد باعث خوشحالی من بشه، یا مثلا در مورد کارما یه قانون نانوشته ای تحت عنوان کارما بیاد و بزنه کمر کسی که به من ظلم کرده. من واقعا ندیدم کسایی که تا حالا به من ضربه زدن خودشون ضربه بخورن، من ندیدم. یعنی واسه همینه میگم بعضی وقتا، حالا میگم بهترین انتقام انتقام نگرفتن اینجا، ولی واقعا اگه میخوای یک انتقام بگیری بگیر، چون واقعا کارما کاری نمیکنه. اگه بخوای کسی آسیبش بزنی بزن، چون
نمیتونی منتظر اون باشی که کارما فرق داره. ببین
دقیقاً یعنی اینجوری نیست،
کارما همون بخش فرافکنیه و مهمترین نقشش هم قانون جذب متاسفانه هم و هم کارما به گونه ای تر شده که مسئولیت شخصی و واقع نگری منو از بین ببره و من به اونان یک کودک ناتوان دائم نیازها و خواستها و رویاهامو فرافکن بکنم به بیرون از خودم. این فاجعه است. اوکی؟ ولی پیامدها امر واقعی هستن. اوکی؟ شما میخواید از خودت دفاع بکنی، اوکی؟ یه نفر به شما حمله کرده، توهین کرده به شما، اوکی؟ شما جو بررسی میکنی، بخش بالغت بررسی، مثلا حریف طرف هستی، میتونی کاری بکنی. خب انواع تکنیک ها داری، گاهی دفاع نکردن خودش دفاعه، جا خالی دادن هم یک دفاع هنرمندانه است، یه جایی هم آره دفاع میکنی، ولی باید تو این امور قابل کنترل و غیر قابل کنترل رو تو مغزت داشته باشی، تشخیص آنی بدی، اوکی؟ که اینجا جای دفاعه، جای سکوته، جای جاخالی دادنه، چیه؟ اینا هنر رزمه، اوکی؟ خب اینا برمیگرده به اینکه شما چقدر درباره امور قابل کنترل و غیر قابل کنترل الان اشراف داری و اینا رو کار کردی روش. پس اگر یک جایی سکوت کردی، بعد احساس گناه نمی‌کنی، خودت سرزنش نمی‌کنی، چون بخشی از فرایند کار توئه. جایی هم دعوا کردی، جواب دادی، هم باز احساس گناه پیامداشو می‌پذیری. اوکی؟ تو اگر با مدیر عامل دعوا میکنه، خب برات پیامدهایی داره نداره؟ بله؟ تغییر نگاه مدیر عامل مگه دست توه؟ خب نیستش که. تو اگر به این حقوقت احتیاج داری، به این شغلت احتیاج داری، پس نوع برخوردت باید متفاوت باشه. باز برمیگرده به خواسته های تو، تو بر اساس خواسته های تو عمل میکنی، نه بر اساس حرف دیگران و برخورد دیگران. موضوع خیلی پیچیده است سپه جان، میدونی؟ یعنی این فرافکنی ها، این رویا پردازی ها، این ها نمیذارن ما واقعیت خودمون رو دریابیم، ببینیم کجای کار هستیم. در اون واقعیت توانایی های بالفعل من کدوم هستن، توانایی الان من کدومه، اوکی؟ بر اساس اون توانمندی های خودم هم اتفاقا به طرز شگفت انگیزی وقتی من کاملا تشخیص کاملا که میگم، یعنی خب یک درصد بالایی از آگاهی نسبت به توانمندی های خودم دارم، انرژیمو متمرکز میکنم روی اون، طبیعیه که اون رشد میکنه. ولی وقتی من انرژی دارم 90% رو صرف اموری میکنم که اصلا هیچ نوع کنترل روش ندارم، خب 10% در کل برات میمونه. برای تمام امورات قابل کنترل تو این 10% چیکار میخواد بکنه؟ فلج میشی اونجا.
یه مثال بزنم، فکر کنید یه کسی الان اضافه وزن داره، میخواد وزن کم بکنه، رژیم غذاییش غلطه، ورزش هم نمیکنه، بیاد هر روز بنویسه من لاغر خواهم شد، من به هیکل ایدئال خودم خواهم رسید، شما 150,500 برای روی این بنویسی. اگه تغییر کردی من مخلص شما هستم. ولی یک بار هم ننویس، ولی بیا به جاش رژیم غذایی بگیر، ورزش بکن. اگر زیر 6 ماه 4 کیلو کم نکردی ما پادکست رو کلا میذاریم کنار.
اوکی.
یعنی اون قانون جذبی که باز تغییرش میدیم به فرایند رسیدن به خواسته، افکار سازنده داشتن توی اون پروسه لاغری یک کار بسیار درسته که من افکار سازنده متناسب با خواستم داشته باشم.
دقیقاً.
و وقتی که در جهتش با دیسیپلین برنامه‌ریزی کردم، حرکت کردم و تلاش کردم، حالا تازه احتمال رسیدن به هدفم بیشتر میشه.
این نکته بسیار مهمه.
دقیقاً.
احتمال
ما این که چیزی رو می‌خوایم و در جهتش تلاش می‌کنیم به معنای رسیدن نیست. این که من تلاش می‌کنم اصلا قرار نیست موفق بشم. اصلا کسی نگفته چون شما تلاش می‌کنی، چون همه درس می‌خونن همه مثلا رتبه خوب تو کنکور می‌گیرن، نه. شما ممکنه خیلی هم زحمت کشیده باشی، خب آدمای دیگه هم که بیکار نشستن، اونا هم تلاش میکنن، ممکنه به هر دلیل، خیلی عوامل دخیله، ممکنه شما تلاش تو اصلا بیشتر بوده باشه ولی اون هوشش تو اصلا بیشتر بوده،
ممکنه
مدرسه بهتری درس خونده، اصولی تر مسیر رفته جلو، تو هر چقدر هم جون کندی نتونستی به اون برسی. خب تو نمیتونی رقابت نابرابر رو ببری. مثلا یه آدمی یه سری امکاناتی داره که تو یه دونه‌ش هم نداری، 100 تا معلم خصوصی و غیره داره، حالا تو روزی 16 ساعت درس خونی، اون روزی 4 ساعت درس خونی، خب امکاناتی که داشته ناپلئونی اونو برده جلو. پس لزوما خواسته ما به معنای رسیدن به هدفمون نیست. این که من چیزی رو میخوام به این معنا نیست که میرسم، این که تلاش میکنم براش به این معنا نیست که میرسم، ولی باید برای خودم ارزش قائل بشم که دارم در جهت چیزی که دوست دارم حرکت میکنم.
فرایندی که میگی
دقیقاً،
توجه به فرایند به ما عزت نفس میده. توجه به اموری که خارج از کنترل، من رؤیاهام میذارم اونجا، ما رو ورشکسته روانی و عاطفی میکنه و اینا قابلیت بزرگی دارن که بخش منطقی ما رو از کار بندازن. سپس خیال پردازی در آدمی بسیار قدرتمنده و هرچه آدم به لحاظ روانی به لحاظ ساختارش آسیب دیده تر باشه، رویا پردازیش هم بزرگتر، خیال پردازیش بیشتر. ما هرچه واقع‌گراتر باشیم، هرچه به قول سپرجان فرایندگرا باشیم تا نتیجه‌گرا، هرچه امور قابل کنترل رو تشخیص بدیم، مسئولیت ما در اموری باشه که الان میتوانم. و تو خودتو با کسی مقایسه نمی کنی، رویا پردازی علکی نمی کنی، مسئولیت های سنگین به خودت نمی گیری، وجدان درد نمی گیری، خودتو سرزنش نمی کنی، به دستاورت های کوچولوی خودت به شدت احترام می ذاری و عزت نفستو افزایش می دی. این اون فرایند درونی تویی که در نهایت تو رو به بخشی از خواستهات می رسونه. ولی اون فراینده که لذت بخشه. شما اگر نگاه فرایندگرایی، انتقام توی یکی از پادکست ها ما نگاه فرایندگرایی
اصلا نوجوان منکور اصلا یادمون افتاده اونجا. ما در منجا میدونم برده فرایند ها صحبت میکردیم.
وقتی ما توجه میکنیم به فرایند، این قانون جذب رایج و کارما و اینا کلن این فرایند میبره پیکارش. این خطر وجود داره. اصلا درست یا غلط من نمیدونم. من دلیلی ندارم برای اینکه این درست یا غلط. اوکی؟ مسئله فیزیک که نیستش. ولی به فرض که درست باشه. ولی وقتی مسئولیت پذیری منو حذف میکنه یا کم میکنه، درون نگری منو کم میکنه، واقع نگری منو کم میکنه، آسیب شناسی منو کم میکنه. این خود ضربه است دیگه. چیه این؟
چقدر قشنگ. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که بعضی از این قوانینی که حالا ازش سیاد میشه زندگی رو دو تا چهار تا نشون میده. زندگی دو تا چهار تا نیست. اول یه انتگراله، بعد یه دونه جذره، بعد دو تا بمیمیم که میمیم باید بگیری، بعد سه تا تقسیم روش میاد، دوباره یه انتگرال دیگه هم آخرش میاد، بعد یه دونه خط کسری زیرش میکشه، یه دونه ایکس هم پایینش، تو باید معادله ده مشهولی رو حل بکنی واسه خواستهات. اینجوری نیست دو ضرب در دو مساوی چهار، که یک پیچیدگی داره که تو باید اون پروسه رو طی بکنی. یکی از المان‌های این پروسه انرژی آزاد تو، یکیش
بله،
هزار تا المان دیگه توشه. نه. و تو اگه میخوای معادله زندگی تو حل بکنی باید کفش آهنی بپوشی بیفتی دنبال این کار.
اگر یک قانونی بخوایم بگیم که حداقل دانشمندان فیزیک، فیزیکدانهای جهان معاصر بهش رسیدن، قانون احتمالات.
چرا شنگ؟
اوکی. و نسبی بودن همه چیز
که اونم از عدم قطعیت میاد دقیقا،
کاملا عدم قطعیت در فیزیک. حالا شما اینو بیار تو مسائل انسانی عاطفی دیگه، اصلا اگر شما احتمالات رو در نظر بگیرید، جهان رو جهان احتمالات بگیرید، امور قطعی به قول تو وجود نداره، بسیار سیالن امور. اما تو میتونی جای مانوف داشته باشی. کجا؟ یکی درون این تحواره، تحواره ها تو مقصر نبودی، کارما هم نبوده. اوکی؟ اینجور نگاه ها آدم رو ضعیف میکنه در درون. سفر نمیتونی میگه تو مقصر بودم. چه مقصری بودم؟ چه تقصیر من داشتم؟ یک کودک 5 ساله آخه چه مقصری؟ حالا والدین و معلم ها و اینا شاید بهش گفته باشم تو مقصری، ولی واقعیت داره این ها. به هیچ عنوان دایره نفوذ یک بچه 5 ساله چقدر مگه سفر؟ از کجا چنین انتظارات وحشتناکی ازش دارید؟ اصلا مقصری وجود نداره اصلا تو این دنیا. تا ما یک کودک 10 ساله یه نوجوان 15 ساله رو مقصر بدونیم؟ ما نمیتونیم چنین قضاوت هایی بکنیم، نمیتونیم، و ما حق نداریم درباره خودمون چنین قضاوت هایی بکنیم. نه، ما در معرض این داستان ها قرار گرفتیم. اوکی؟ اما در یک جایی که من به یه بلوغ نسبی رسیدم و قابلیت و توانایی کنکاش و آسیب شناسی درونم رو پیدا کردم، بله، اون وقت میتونم بگم که من مسئول این طرحواره ها هستم که برم بازسازیش بکنم.
ما میتونیم یه قانون جدید اینجا وضع بکنیم تحت عنوان گیر علکی به خود ندادن. یه قانون رو گفت ول کن خود، شل کن،
مهربون باش،
رها کنه.
من کاملگرایی رو بزنم، پرفکشنیسم. بسیاری از بچه ها توی مدرسه، توی خانواده ما به گونه ای تربیت میشن انگار نباید نقص داشته باشن، نباید اشکال داشته باشن. پس اگه اشکال ها هست دیگه مگه نه، باید چیکارش کنن؟ بپوشوننش. من کمالگرایی نمیگم، پرفکشنیسمو من بهش میگم کاملگرایی، نمیگم کمالگرایی، چون انسانی کاملگراست. ولی پرفکشنیست یک طرحواره است که از بچگی از تو خواسته که تو حق اشتباه نداری، تو باید خوب باشی همیشه. دیگران تو دهن زدن تو نباید غمگین بشی، نباید نگران، همش همه اینا سرکوب. پس کاملگرایی از سرکوب های دوران کودکی میاد، نه اینکه یک فضیلت انسانی باشه. برای همین من کمالگرایی رو گذاشتم کنار، گفتم کاملگرایی. و هیچ کس کامل نیست. وقتی هیچ کس کامل نیست، پس آنچه را که به من گفتن که تو باید کامل باشی رو باید بریزم دور، و این طرحواره بسیار ویرانگر کاملگرایی رو باید در درون خودم شناسایی بکنم و وارد فرایند زندگی واقعی بشم که نسبی هست و فرایندگرایی شگرفی است که همش قانون احتمالات.
چقدر قشنگ.
قانون احتمالات قانون نیست، میدونی؟ احتمالاته. شما نمیتونی چی رو پیش بینی کنید، در بررسی میکنید که احتمال اینکه یه چنین چیزی باشه انقدره. اونم در فیزیک. پس اگر ما یه مقداری با خودمون مهربان باشیم، سختگیر نباشیم و به قول مولانا فرمود که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. من نمیدونم این طرحواره درمانیش نه کجا گرفت. این انسان شگرف در قرن هفتم در قونیه چطوری چنین دریافت شگرفی رو پیدا کرده که الان فیزیکدانای عالم دارن دربارش حرف میزنن؟ سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. تو تا موندی تو ترواره‌های کودکیت، خب کارت هم همینه. اینجا به قول مولانا میدان عمل توه، نه بیرون. تمام حرف عارفان ما اینه، میدان عمل تو بیرون نیست، درون توست. اینجا قابل کنترل هست برای تو.
چرا قشنگ. دو تا نکته رو من میخوام اضافه بکنم، و اونم این که یکی این که کارما وقتی کسی بهش اعتقاد داره اینه که خیلی باید به عدالت اعتقاد داشته باشه. به نظر من اصلا دنیا عادلانه نیست. دنیایی که توش عدالت وجود نداره، حالا بده میگم وجود داره، مرسی که نظرتون اینه، من نظر خودم شخصا نیست، به نظر شما احترام میذارم، از نظر من دنیا جای عادلانه تو هیچ سطحی نیست. تنها جایی که شاید یه عدالت ریزی وجود داشته باشه این فرصت برای اونم نه همه آدما، خیلی از آدما وجود داره که بتونن یه سری چیزا رو تو درونشون کشف بکنن و اقلا حالشون با خودشون بدک نباشه نسبتا. این تنها جایی که به نظرم عدالت ریزی وجود داره که این فرصت در اختیارت هست که بری تو درون خودت، فقط همین. ولی دنیایی که عادلانه نیست کارما توش تعریف نمیشه. هر چی ظالم‌تر باشی موفق‌تری خیلی جاها، بیشتر می‌بری. و اصلا بردن خیلی جاها با نامردی و ناجوانمردی به نظر من عجینه. یعنی تو هر چقدر بدتر بازی بکنی، متقلب‌تر بشی، احتمال بردت خیلی جاها بیشتر میشه. حالا حداقل برد ظاهریت که بیشتره. حالا معنویاتو کار نداریم، کسی میگه اخلاقو باختی، ولی به هر حال اونایی که جر می‌زدن تو بازی اکثرا برنده می‌شدن. حالا کار نداریم. قانون جذب می‌خوام یه مرحله برم قبلش، برگردم به پرفکشنیسم و این کامل بودنی که شما اشاره کردین. یه باگ کلی که پشت سر قانون جذب هست اینه که خیلی وقتا توی ادبیاتی که به کار برده میشه اینه که حال خوب ما رو وابسته میکنن به رسیدن به تمام خواسته هامون.
وای وای، کاملا.
اصلا چه لزومی داره من نوعی تمام خواسته هام محقق بشه تا حالم خوب باشه؟ ما داریم میگیم ما نهایتا تا آخر عمرمون در بهترین حالت به 20% خواسته هامون میرسیم، نهایتا اکثرا به 5% هم نمیرسیم، بعدم میمیریم. وقتی من نوعی بخوام به تمام خواسته هام برسم تا حالم خوب باشه، پس من دارم امضا میکنم که من قرار نیست هیچ وقت حالم خوب باشه.
هیچ وقت هم نمیشه.
پس کل عمرمو میذارم واسه رسیدن به چیزهایی که همون فرایند رسیدنه داره حال منو بد میکنه. از اون طرف دنبال عدالت هم هستم که کارما بیاد و اتفاقات رو عادلانه پیش ببره، که اون اتفاقم نمیفته، نتیجهش میشه آدمی که واقعا نتیجهش میشه ناامیدی و افسردگی.
بله.
یعنی میشه سرخوردگی. وقتی شما تو رسیدن به خواسته هات با افکارت سرخورده میشی، دیگه انگیزه ای واسه ادامه نداری. بعد وقتی که شما از این قانونا سرخورده شدی، دیگه کار عادیت هم ول میکنی، چون انقدر گنده فکر کردی. داشتم یه چیزی میگفتم. انقدر گنده فکر کردی، اهداف گنده واسه خودت تعریف کردی، دیگه به هیچی رضا نمیدی. نه آخه مکسی که کردم اومدم نگیم، بعد مکس رو کردم گفتم تابلو شد. چون وقتی اهداف خیلی گنده واسه خودت تعریف میکنی، دیگه از اهداف کوچیک و رسیدن به خواستهای کوچیک دیگه لذت نمیبری، پس میشه آدم غیر خوشحال.
بله، این هستش که ما میریم سراغ این که فرایندگرایی رو جدی بگیریم، واقعیت رو جدی بگیریم، ضعف و نقص خودمون رو بدون این که وجدان درد پیدا کنیم، خود واقعی الانمون رو بپذیریم، ادعاهای گنده گنده رو بذاریم کنار. بازم من هم حالا بگم
چه؟ میپذیریم.
اوکی. اینجوری آدم ساده ای هستیم. به قول سهراب سپهری میگفت ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. ساده باشیم. زندگی ساده است، زندگی جریان داره. این سادگی مهربان بودن با خوده. مهربانی با خود یعنی اینکه من همه ضعفامو میپذیرم، اشتباهاتمو میپذیرم. این مهربانی است که در درون شما کمکت میکنه. اوکی. و این حافظ بهش میگه نهاد نیک. خب حافظ میگه که جانها فدای مردم نیکو نهاد باد. این نهاد نیکو انسانی است که با خودش مهرورزی میکنه، به جای اینکه با دیگران مهرورزی بکنه. صبح تا شب مراقب باشه اون چی میگه، اون چی کار میکنه، چی کار میکنه، بازیچه اینو بشه با درون خودشه. و مهربانی با خود اصل وجوده. بنابراین اینجوری شما همیشه، میخوام نشانش رو بگم، همیشه انرژی افزوده دارید.
چقدر قشنگ جنبندگی کردید، کیف کردم. یه جمله فقط میخوام اضافه بکنم، هر چیزی که آرامش ما رو به هم بزنه، هر چقدر با ارزش باشه، بازم گرونه. خیلی از اوقات این قوانینی که ما برای زندگیمون میذاریم، حالا تحت عنوان هر اسمی، باعث میشه که ما آرامشمون به هم بخوره. و انقدر اون جمله‌ای که از سهراب سپهری گفتید توش آرامش داشت، اصلا من شنیدم یه لحظه انگار ضربان قلبم نرم شد. خیلی جالب بود که ساده باشیم، چه در صف
بانک،
چه در باجه یک بانک، چه در زیر درخت. یعنی نشون میده که چقدر قشنگ این ساده بودن، رها بودن و آزاد بودن از چیزهایی که شاید ما خیلی وقتا داریم براش میجنگیم. فوق‌العاده بود. نکته نمیخواد اضافه کنید؟
مرسی.
دوستان مرسی که تو این اپیزودم همراه ما بودین. پکیج های نوجوانی، 20 ویتامین ارتباط خلاقانه و مهندسی ذهن رو توی متن اپیزود می‌نویسم که اگه دوست داشتید تهیه بکنید، چون واقعا دیگه الان دیگه واقعا پیش نیاز تمام صحبتامون داره میشه. یه جوری شده که همه جا داریم ازشون استفاده می‌کنیم. برای همین این موارد رو هم اگه دوست داشتید میتونید تهیه بکنید. لطفاً نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما به اشتراک بذارید. این اپیزود جزء اپیزودهایی که من منتظر انتقاد روش هستم، ولی ما سعی کردیم چیزی رو بگیم که شاید برای خیلی‌ها بتونه مفید باشه. یعنی قصد تخریب یا تغییر هیچ کس و هیچ شخصی رو و هیچ چیزی رو نداریم، ولی دیدگاه ما اینه. ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، ولی دیدگاه ما در مورد این مسئله اینه. امیدوارم که این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه. با آرزوی بهترین ها برای تک تکتون. شاد و سلامت باشید.